بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر، خانم ها آقایان محترم که این لحظه شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که عاقبت به خیر باشید. خیلی خوشحال هستیم که خدا به ما توفیق داد و با برنامه زنده فرکانس تاریکی امشب مهمان خانه های شما شدیم و طبق معمول قرار هست که این امواج سیاه و تاریک و آلوده‌ای که از سمت و سوی این شبکه‌های وهابی منتشر میشه ما انشالله بتونیم تبدیل به روشنایی بکنیم، برای شما واضح بکنیم، پاسخ بدیم شبهات پوچ و بی اساسی که اینها مطرح میکنن. همین ابتدای برنامه عرض میکنم که امشب میخوایم به صورت ویژه و خاص تلفون هامون رو در اختیار آقایون شبکه‌های وهابی قرار بدیم. اگر واقعا مرد میدان هستید، اگر راست میگید، واقعا اگر اهل مناظره و گفتگو، اگر حرف برای گفتن دارید، بسم الله، امشب به صورت خاص و ویژه تلفن‌های شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده فرکانس تاریکی در اختیار آقایان شبکه‌های وهابی است. میتونید تماس بگیرید، از همین الان هم میتونید تماس بگیرید، نوبت بگیرید، وقت بگیرید، اصلا بگید همین الان ما آمادگی داریم برای گفتگو و مناظره، ما حرفی نداریم. آقایون دیگه‌ای هم که دوستانشون حالا گاهی ممکنه بیننده ما باشن، بیننده اون شبکه‌ها هم باشن، میتونن باشون ارتباط برقرار بکنن و این پیام ما رو بهشون برسونن. خب اهل سنت عزیز ما هم که این مسیر و این راه در اختیارشون هست، به موقع میتونن تماس بگیرن و عزیزان شیعی که احیانا سوالی دارن، نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، به موقع تلفن ها زیرنویس میشه برای ارتباط و میتونید تماس بگیرید و نکات خودتون رو بیان بفرمایید. امشب هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و بزرگوارمون باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام،
خیلی خوش آمدی.
ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و آله و مناء الله و اللعنت على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفیق و السداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و انشاءالله در این قسمت هم در این برنامه هم خدمت عزیزان هستیم، انشاءالله خدمتون هستیم.
ممنونم، خیلی متشکرم جناب استاد، بزرگواری فرمودید. خب میدونید سبک و سیاق برنامه یه فرکانس تاریکی به این شکل هست که ما ابتدا یک ویدئوی کلیپی رو از این شبکه‌های وهابی که تو همین اخیراً این شبهه رو مطرح کردن، حالا ما قبل از برنامه داشتیم یک مروری میکردیم، با جای هاشمی گوش میکردیم، میدیدیم واقعا خندمون گرفت از یک سری حرفای چرت و پرت و بی اساسی که مطرح میکنن. اما بر صورت وقتی این رو تو مناسبت‌های مختلف، مخصوصا دهه کرامتی که ما پشت سر گذاشتیم، این رو به عنوان شبهه مطرح میکنن و فکر و ذهن و اندیشه مخاطب رو به سوال میبرن و آلوده میکنن، قاعدتا ما هم وظیفه داریم که برخی از این شبهات و مطالبی که مطرح میشه پاسخ بدیم. لطفا شما هم ببینید بعد انشالله پاسخ بدیم.
که میخواستم ببینم آیا قبل امام حسین با چیزی که خب الان هست تو کربلا بین الحرمین واقعیت دارستن اونجا هستن؟
مطلقاً به شهادت منابع معتبر شیعی این قبری که امروز وجود داره، هیچ دلیلی بر این که این قبر حضرت حسین وجود نداره، هیچ دلیلی بر این که قبر حضرت علی که در نجف هست وجود داره این مدرکی وجود نداره، هیچ دلیل قاطعی بر این قبر حضرت رضا که در مشهد هست به نام قبر حضرت رضا هیچ دلیل قاطعی وجود نداره، بر قبر معصومه که مطلقاً هیچ دلیلی وجود، اصلا حضرت فاطمه دختر حضرت موسی کاظم اصلا توهین به اهل بیت اگر ما بگیم اینجا دفن شده. به همین دلیل اینها در قالب یک توهماتی بود، بیشتر برای تسکین روح روان بود، چون سرگردان بودن، گفتن ما نمیدونیم قبر حسین کجاست. شخص بادینشین رو آوردن، خاک ها رو بو کرد، در کتب خودشون اومده خاک ها رو بو کرد، یک جا بای بوی خیلی خوبی به مشامش رسید، گفت این قبر حسینه، چون در زمان متوکل عباسی بلکه در زمان عباسیون قبرستانی که معروف است به قبرستان کربلا با خاک یکسان شد و در زمان متوکل عباسی مدت ها اینجا در واقع دریاچه ای از آب بود، اصلا نمیدونستن که اینجا قبرستانی باقی نمونده بود، اصلا محل زراعت بود.
خب با دقت گوش کردید دیگه صحبت های این گوینده وهابی رو که خیلی راحت به راحتی و به سادگی قبر مطهر حضرت سید الشهدا در کربلا، امیر المؤمنین در نجف، علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه در مشهد الرضا و حضرت معصومه در قم رو خیلی بدون هیچ سند و مدرک و اینها زیر سوال برد. ولی من ازتون میخوام بیننده های عزیز، به ویژه عزیزان اهل سنت ما، حتما برنامه امشب ما رو تا پایان ببینید، چون حرفایی برای گفتن داریم که کاملا این حرفای پوچ و بی اساس این آقا و برخی از بزرگتر از این آقا رو که تو همین شبکه‌هاشون گفتن رو بی اساس میکنه. انشالله حتما دقت بفرمایید. جناب استاد در خدمتون هستیم. چهار قبر مطهر رو ایشون خیلی ساده زیر سوال بردن که اصلا قبر مطهر این شخصیت ها در این مکان نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک اشتباه بزرگی که معمولا این آقایون مرتکب میشن، قیاس میکنن مذهب و اون مدرسه فکری و اعتقادی و فقهیشون رو با مذهب شیعه و تصور میکنن که منابع و مراجع و اون کتابها و اون ائمه‌ای که شیعه بهشون مراجعه میکنن مثل دیگر ائمه و کتابهای دیگر فرقه های اسلامی هست و این اشتباه بزرگی است. دقت کنید ببینید الان مثلا در نزد اهل سنت شارعشون پیامبر صلی الله علیه و آله هست که بعد از پیامبر منع حدیث شد، 100 سال بعدش برگشتن که احادیث رو جمع کنند، احادیثی که دروغ هست، احادیثی که تعریف شده با هم قاطی شدن، مختلف شدن، حالا بیاد هادی حدیث صحیح رو از حدیث غیر صحیح هم در بیار و هیچ گونه راهی برای تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح نداشتن جز اینکه بیان علم رجال رو هم درست کردن، علم رجال از طریق علم رجال بفهمن که مثلا این راه صحیح هست یا صحیح نیست،
یعنی افرادی که در سلسله این حدیث هستن رو بررسی بکنن.
بله، بعدم خود علم رجالشان هزار تا مشکل هم داشت، به خاطر اینکه خود بعضی از ائمه رجالش خودشون مشکل داشتن. یعنی اون ائمه رجالی که باید توثیق بکنن خود اونها نیاز به توثیق داشتن. حالا انشاءالله در وقتش ما بیاریم نسبت به ائمه رجال اهل سنت که خیلی هاشون خودشون مورد داشتن، مشکل داشتن. خب از این طرف پس این یک چالش بسیار خطرناک و بسیار جدی باش ما روبرو شدن. اما در مذهب شیعه ما بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله درمانده نموندیم، بلکه 12 امام معصوم داشتیم تا قرن 3 و 4. خب تا زمان غیبت صغرای امام زمان شیعه مراجعه میکردن به امام زمان علیه السلام، به سفرا. قبل از اون امام عسکری، امام هادی، امام جواد، امام رضا، امام کاظم، امام صادق، امام باقر و همینطور. یعنی اون احادیثی که اگر شیعیان شک داشتند حالا این حدیث صحیح هست این صحیح نیست، عرضه میکردن به ائمه علیهم السلام.
اینها هم مقام عصمت رو داشتن، هم در واقع مستقیم مرتبط بودن به وجود ناظرین نبی مکرم،
احسنتم، هم وراثت داشتن علوم پیامبر و هم مقام عصمت داشتن. لذا خیلی از کتاب‌های ما عرضه میشد، احادیث ما عرضه میشد، خود اهل بیت علیه السلام اشراف داشتن بر روند عرضم خدمتون که تدوین احادیث و عرضه میشدن. خب و ما تقریبا در مذهب این شیعه این مشکل رو نداشتیم. این یک مطلب. مطلب دوم در بحث موضوع عرضم خدمت که مراقد اهل بیت علیهم السلام، قبور اهل بیت علیهم السلام، همچنین اگر ما اهل بیت رو نداشتیم، ائمه رو نداشتیم، خب کسی مراجعه که آقا قبر حمزه کجاست، قبر فلان کجاست، قبر امیرالمومنین در نجف کجاست، قبر فلان کجاست، شاید یک مشکلی پیش میاد و نمیشد که پیدا کرد و بر اساس گمانها و بعضی بر اساس عرضم خدمت گمان زنی مثلا قبرش مشخص میکنه. ولی وقتی که ما
آقا امام سجاد رو داشتیم که حضرت می رفتن زیارت قبر امیرالمومنین و با خودشون بعضی شیعیان رو می بردن. بعدش امام باقر و امام صادق نسبت به قبر آقا سید شهدا هم همینطور. یعنی خود اهل بیت می رفتن زیارت می کردن. اشراف داشتند و نمی زاشتن که این قبور در واقع جاشون و محلشون هم گم بشه و از بین بره. حتی نسبت ببین قبر امیرالمومنین ما روایت زیاد داشتیم، خود امام صادق می رفتن، صفوان جمال می بردن با خودشون، دیگر اصحاب می بردن و جای قبر امیر مشخص بود تا زمان رضا. شما روایات زیاد داریم از خود امام رضا، از امام کاظم در زیارت امیرالمومنین و توصیه می کردن و می رفتن شیعیان، پس قبر حضرت مشخص بود. این نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، یعنی خود ائمه هم ارشاد می کردن می گفتن قبرش کجاست. اصلا نزد شیعه قبر امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت جا و محلش ازم خدمتتون که از بین نرفت، مشخص بود.
یه مدت کمی از دیده ها مخفی بود، یعنی کسی اطلاع نداشت از مکانش،
به صورت عمومی معلوم نبود.
بله، عمومی دیگه.
آره، ولی به صورت خاص بعضی شیعیان اطلاع داشتن. لذا همون داستانی که نقل میکنند از زمان هارون که اومد و دید مثلا یک آهوی میرفت کنار اون یک تپه‌ای و مثلا اون شکارچیان یا اون سگهای شکارچی میرفتن جلو نمیرفتن و سوال کرد، یافت از یک پیرمرد، یعنی یک پیرمرد از شیعان بود، اما نامه خواست و گفت که اینجا قبر امیرالمومنین هست. یعنی بودند افرادی که قبر بلد بودند، خصوصا ائمه علیهم السلام و شیعانشون. این جای شک و شبهه نیست. روایتشون هم داریم در کتاب کامل زیارات. اونجا به من ببینید در خود کتاب کامل زیارات عرضم به خدمتتون که از صفحه من الان بیارم خدمتتون. بله، در صفحه این کامل زیارات هست، کامل زیارت مرحوم ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی هست. خب قسم نشر الفقاهه هست. خب آقای ابن قولوی در این کتاب کامل زیارات میاد در صفحه 81 الباب التاسع الدلاله على قبر امیر المؤمنین علیه السلام، دلالت بر قبر امیر المؤمنین، ادله بر قبر امیر المؤمنین. و روایت چند تا روایت نقل میکند نسبت به شیعیانی که میرفتن زیارت میکردند همراه با ائمه علیهم السلام.
درست.
این ببینید از صفحه 81، این روایت پنجم، روایت هفتم، روایت هشتم، روایت دهم، این 11 روایت، 13 روایت، 13 روایت و نسبت به زیارت شیعان. بعد خود ائمه که زیارت میکردن، مثلا اینجا میگه وارد شدن بر امام صادق سلام الله علیه و به من فرمود که زیارت کن الی آخر. اینجا هم چند تا زیارت در ثواب زیارت امیرالمومنین است، باب دهم.
بله،
ببینید این روایت سوم، زیارت قبر امیرالمومنین، زار زین العابدین، دقت کنید، زین العابدین قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و وقف علی القبر فبکا ثم قال. همین زیارت امین الله.
بله،
یکی از زیارت های معتبر هست و معروف هست و عرضم خدمت در زیارت امیر خونده میشه، زیارت امین الله، از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده. خب زیارت امین الله هست، زیارت های دیگه هم هستن، دقت کنید، زیارت دوم، زیارت سوم و عرضم خدمتون این همه زیارات برای امیر المؤمنین تا برسد. بله، وداع قبر، یعنی پنج زیارت نقل کرده، وداع قبر امیرالمومنین. این همه روایات، این همه مطالب در باب تا، یعنی تا باب 12. پس از صفحه 81 تا صفحه 105 مختص کرد به زیارت امیران فقط در کتاب کامل زیارات.
و دوستان اینا اصلا، حالا این آقایون وهابی، این گوینده وهابی که دیگه تکلیفش کاملا معلومه، بیننده های ما هم همه میشناسنش، خلاصه عروس وکیل آباد اینا معروفه. ایشون به روایت خودشون اصلا هیچ اشرافی نداره، بلد نیست، سواد نداره، چه برسه به اینکه به روایت ما. بعد آره، میگه که یه پیرمرد بادیه نشین اومد فلانی حرفا، هیچ روایت هم نداریم.
اینو هم خواهیم آورد. این روایتش خودش میگه که در منابع معتبر شما، با اینکه این اساسا در هیچ منبع شیعی نیومده بلکه در منابع خودشون اومده.
عجب.
این هم تناقضش رو هم خواهیم آورد. نسبت به قبر سید شهدا سلام الله، همه میدونن در زمان متوکل عباسی، خب یه وقتی آب رو بر آب فرات رو باز کرد نسبت بر قبر امام حسین سلام الله علیه و خواست که آثار قبر از بین ببره، یه وقت دستور داد که منطقه رو کشت کنند،
شخ زدند.
خب در این داستانی که نقش شد در منابع ما تصریح شده که همون وقتی که آب رو باز کردن، آبها میرسید به قبر امام حسین سلام الله علیه و از کنار قبر در واقع منحرف میشدن آبها و به هیچ وجه آبها روی قبر امام حسین نمیرفتن. این خودش کرامت و معجزه است. نسبت به اون گاوهای که ورده بودن که شخم بزنند، اون هم که اومدن تا میرسیدن به قبر امام حسین سلام الله علیه منحرف شدن، اونقدر کتک میخوردن که پوست ازشون میافتاد، ولی حاضر نمیشدن این گاوها بر روی قبر امام حسین سلام الله برن و جسارت کنند. اینم در منابع ما اومده که روایتشو حالا من به صورت گذرا هم بیاریم خدمتون. در کتاب امالی شیخ طوسی ایشون میگه در منابع خودتون، خب این از منابع ماست، در کتاب امالی شیخ طوسی هست. بله، آقای مرحوم شیخ طوسی در این کتاب در صفحه 484 خب میگوید که در صفحه 484 دقت کنید، این روایت رو نقل میکند از کسانی که اومدن تخریب کنن قبر رو، یا اعتراف خودشون، والفضل ما شهدت به الاعداء.
بله.
عن عمی عمر بن فرج، عمر بن فرج رخجی خودش میگه، میگه انفذنی المتوکل، متوکل منو فرستاد فی تخریب قبر الحسین علیه السلام، تو قبر امام حسین خراب کنم. فصرت الى الناحیه، وقتی که بر کربلا رسیدم، فامرت بالبقر فمر بها على القبور فمرت عليها كلها. میگه دستور داد که خب اونجا یه قبرستان بود، فقط قبر امام حسین نبود، خیلی وصیت میکردن که کربلا دفن، از علما صالحین مؤمنین دیگران اونجا دفن شدن. میگه همه قبرها روی قبرها میرفتن شخ میزدن. فلما بلغت، ولی وقتی که رسیدند به، فلما بلغت قبر الحسین لم تمر عليه، این گواز نشدن برای قبر امام حسین رد بشن. قال عمي عمر بن فرج فاخذت العصا بيدي، من عصا خودم با دست خودم گرفتم، فما زلت اضربه حتى تكسرت العصا في يدي، انقدر زدم بر روی اون گاوها تا این عصاها
شکست.
فوالله ما جازت على قبره ولا تخطه، به هیچ وجه نزدیک قبر نشدند و رد نشدند از روی قبر.
این گاوها فهم دارن،
ولی این آقای وهابی اگر به خودش بود که مرم میرسارت میگرد، به اندازه این گاو هم معرفت ندارد، والله به اندازه این گاو معرفت ندارد. خب این در کتاب شیخ طوسی. بعد در روایت دوم در صفحه 485 میگوید که و اطلقت علیه الماء، ابراهیم دیزج غیر از اون عمر ابن رخجه ابن فرج رخجی، آقای ابراهیم دیزج هم فرستاد متوکل عباسی که آب رو باز کنن، آب فرات رو بر قبر امام حسین. میگه و اطلقت علیه الماء و امرت بالبقر لتمخره و تحرفه، میگه آب رو باز کردیم، بعد به گاوها هم دستور دادیم که بیان زمین رو شخ بزنند، فلم تطعه البقر، این گاوها نرفتن بالا قبر امام حسین. و کانت اذا جاءت الى الموضع، وقتی که برسند به قبر امام حسین، رجعت، برمیگشتند. بعد در صفحه 489 از همین کتاب شیخ طوسی نقل میکند که از یک آقای میگه حججت سنه 47 و 200، سال 247 برای حج رفتم، وقتی که از حج برگشتم زیارت به سمت عراق اومدن، زیارت امیرالمومنین، زرت امیرالمومنین علی سلام، راست بر این بود که بعد از حج برمیگشتن زیارت عتبات. میگه با حالت ترس اومدم زیارت کردم امیرالمومنین رو، بعد وزرت ثم توجهت الى زیارت الحسین علیه السلام، بعدش اومدم سمت امام حسین سلام الله علیه، فاذا وقد حرثت ارضه، زمین کربلا شخ زده بودند، و مخر فيها الماء، و آب را رها کرده بودند، و ارسلت الثيران والعوامل في الاراضي، گاوهای کار که برای شخم زدن هم بودند و فرستاده بودند به زمین ها. فبعینی و بصری، میگه با چشم خودم دیدم، كنت ارى الثيران تسابق في الارض تساق في الارض، اینها در زمین ها سوق داده میشدند، فتنساق، هر وقت هر سمت که میخواستند گاوها میرفتند، حتی اذا حادت مکان القبر، ولی نزدیک قبر امام حسین که میرسیدن، حادت عنو، منحرف میشدن، دور میشدن، یمینا و شمالا، سمت چپ راست میرفتن، فتضربو بالعصا ضرب شدید، آنقدر اینها رو کتک میزدن، با عصا میزدن، فلا ینفع ذلک، اصلا به هیچ وجه فایده نداشت، ولا تطع القبر بوجه ولا سبب، با هر حیله، با هر عرضم خدمتتون که کاری که خواستن این گاوها روی قبر نرفتن نمیارن، فما امکنن زیارت، که من نتونستم زیارت کنم برگشتم. پس این هم نسبت به این آقا که میگه آبها رو رها کردند و گاوها، این هم روایات که به هیچ وجه نتوانستن قبر امام حسین رو محو کنن. پس این که قبر امام حسین، دقت کنید، در جریان متوکل عباسی تونستن قبر امام حسین آثار قبر از بین ببرن، چه با رهاسازی آب فرات، چه با آوردن اون گاوها، به هیچ وجه قبر از بین نفت و آثار قبر موند. این چیز مسلمی هست و در روایت ما مسلم هست، در هیچ منبع تاریخ هم یاد نشده، نیامده که قبر امام حسین از بین رفته. این مطلب اول.
حالا استاد بعضی وقتا این رو بگیم بیننده های عزیزمون، دیدید بعضی وقتا یه واقعا جسارت به گاو هست که میخوان یکی سی رو مثلا به نفهمی توصیف بکنن، میگن مثل گاو میمونید. حالا ببینید یک گاو، یک حیوان اینجوری معرفت داره نسبت به امام حسین، ولی این وهابی از گاو هم پستره و به اندازه این گاو هم معرفت نداره. شما خودتون قضاوت کنید. ببین دیگه این روایتی که ما نشون دادیم و این آقا چطور داره قبر امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین و اهل بیت رو زیر سوال میبره. حالا شما اینا رو بگذارید کنار هم، ببینید گاو فهمش و معرفتش بیشتره یا این آقای بیعقل.
بله، اما نسبت به اون روایتی که آقای وهابی میگه، اون داستانی که میگه قبر امام حسین پیدا نشد، گم شد و یک اعرابی بادنشین آوردن که بو میکرد تا رسید به قبر امام حسین علیه السلام و با این طریق گفتن که این قبر امام حسین. اولا اینشون میگه که در منابع معتبر شما اومده. این داستان در هیچ منبع شیعی نیومده. منابع دست اول، منابع دست دوم نمید. حالا بعضی از کتاب‌های دست چهارم پنجم که نقل میکنه، حالا از کتاب‌های اهل سنت و اینور و اونور، از همه منابع نقل، اونا منابع معتبر ما نیستن. منابع معتبر حالا مثلا کتاب اربعی باشه، بصائر باشه، کامل زیارات باشه، مثلا اینا کتاب‌های معتبر ما هستن. خب در هیچ کتاب معتبر، پس این دروغ که شما میگید که در منابع معتبر اینا اومده، نخیر نیومده. اگر شما هم دیدید بیاری که یقینا هم نیست و این دروغ یکی مثل دروغ هایی که معمولا شما به همین راحتی میزن، چون که دینتون، مذهبتون، مرامتون به همش بر اساس دروغی هست. اصل این روایت رو در منابع خودتون اومده، در کتاب های خودتون، علمای خودتون نقل کردن، پس این در منابع ما هم نیست. و داستان هم یک نکته ای داره که نشون میده که اصل داستان هم دروغ هست، صحت نداره. ببینید روایت شما بیاریم خدمتتون، روایت ازم به خدمتتون، مثلا در کتاب تاریخ مدینه دمشق، تاریخ مدینه دمشق، تاریخ آقای ابن عساکر دمشقی، میاد در این کتاب در جلد 14 الجزء الرابع عشر، جلد 14 چاپ دارالفکر، جلد 14 در صفحه 244 در، ببینید در باب همین شرح احوال و ترجمه امام حسین سلام الله علیه، میرسد به این نقل. دقت کنید، این هم همشون اهل سنی ان، شیعه نیستن، راویان حدیث، تا برسد، دقت کنید، تا برسد به صفحه بعد، ادامه روایت. خب ادامه روایت رو از کی نقل میکنند؟ هشام ابن محمد. اینو حفظ کنید، هشام ابن محمد، همون هشام ابن محمد ابن صائب کلبی، ابن الکلبی النسابه معروف، اینو باش کار داریم. قال، میگه لما اجری الماء على قبر الحسین نضب بعد 40 یوما، وقتی که آب راه سازی کردند بعد از 40 روز تا قبر پیدا شد، این آبها در واقع در زمین فرو رفتند. و امتحى اثر القبر، آثار قبر کلا رفتند. فجاء اعرابی من بنی اسد، یک اعرابی بادینشین از بنی اسد اومد، فجاء یاخذ قبضه قبضه، به همین با دستش قبضه قبضه خاک رو برمی داشت و یشمه بو می کرد، حتی وقع على قبر الحسین، تا اینکه فهمید قبر حسین کجاست و گریه کرد. قال بی ابی و امی ما کان اطبک و اطب تربتک، چقدر پاک هست، چقدر خوشبو هست تربتی که در آن هستی، چه زنده هستی، چه در قید حیات هم نباشی. و انشا یقول، این شعر رو خواند، اراد و لیخفو قبره عن عدوهی، که در واقع عن محبهی است، خواستن که قبرش را از محب او مخفی کنند. فطیب و تراب القبر دل على القبری، ولی اون تیب و اون خوشبوی خاک قبر دلالت کرد و دلیل شد بر اینکه قبر کجا هست. دقت کنید، اینو ابن عساکر نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. اول مطلب، خب این شعر قدیمی هست، از مال همون لیلی و مجنون هست، مجنون در فراق لیلی قبرش رو قایم کردن، اون قدم میگن گشت و گشت و گشت تا که قبر لیلی رو پیدا کرد. اینطور در کتاب‌های معتبر خود اهل سنت آوردن. پس این ربطی به قبر امام حسین نداره، این یک داستانی که اومدن این داستان رو در واقع ساختن. نکته بعدی، این آقای هشام بن محمد، دقت کنید، هشام بن محمد متوفای چه زمانی هست و قبر امام حسین در چه زمانی آب رو متوکل عباسی آب رو رها کرد و آب میگویند که آب کل کربلا رو برد. دقت کنید، نسبت به قبر امام حسین، تاریخ هدم قبر امام حسین در تاریخ الاسلام آقای ذهبی، خب منابع زیاد هست، من فقط اشاره میکنم.
بله.
آقای ذهبی در تاریخ الاسلام خودش چاپ دارالکتاب العربی میاد در عرضم خدمتتون که در جلد 17 هم. این جلد 17 همه کتاب تاریخ الاسلام ذهبی، جلد 17 میاد در صفحه 17. بله، جلد 17 صفحه باز هم 17 میگه سنت و ستن و ثلاثین و مئتن، 236 دقیقه، سال 236 چه حوادثی در این سال بود؟ میگوید که صفحه بعد، صفحه 18، هدم قبر الحسین و فیها امر المتوکل به هدم قبر السید الحسین. این در چه سالی؟ 236 هجری، تاریخ ویران کردن قبر امام حسین، داستانی که نقل میکنه.
بله.
خب آقای این راوی این داستان هشام بن محمد در چه سالی زندگی میکرد؟ این در کتاب بازم خود آقای ذهبی، کتاب تذکرات الحفاظ آقای ذهبی در جلد اول، الجزء الاول، چاپ دار الکتب العلمیه، دار الکتب العلمیه. خب در جلد اول میاد در صفحه 250 در ترجمه آقای هشام ابن الکلبی الحافظ. خب یه میگه این اصلا ثقه نیست، احد المتروکین ثقه نیست، از حفاظ فلان فلان آخر رافضی هست، نمیشه به روایت عمل کرد. تا اینکه شاید مطلب اینجاست، توفی سنت ستن و مئتین، وفاتش 206 بیان کردن قبر امام حسین در سال 236، این آقا 206 از دنیا رفته، یعنی 30 سال بعد از وفات این آقا قضیه داستان ویران کردن قبر امام حسین پیش اومد و روایت رو از این آقا نقل میکنند. حادثه ای که 30 سال بعد از مرگ این آقا پیش اومده رو ازش نقل میکنن.
دوم خروس رو باور کنین یا قسم از عباس.
30 سال بعد از وفات این آقا حادثه پیش اومد و از این آقا نقل میکنن. من نمیدونم این آقای ذهبی اون وقت، حالا ببینید، اگه فضیلتی برای اهل بیت بود میومد زود اشکال میگرفت، میگفت که این روایت ضعیف است به خاطر اینکه راوی این روایت 30 سال قبل از این داستان از دنیا رفته. پس روایت هیچ گونه ارزش نداره. ولی چون که این روایت فضیلت و منقبت اون صورت نداره و یک داستان ساختگی هست، اصلا به هیچ وجه ذهبی ملتفت این نکته هم نشد که بابا این آقا 30 سال قبل از دنیا رفته، چطور میگید شما این داستان ازش نقل میکنید؟ آقایی که به اسمشو میذارید کارشناس وهابی، یکم سوادتو ببر بالا. این داستان که خودت نقل کردی و اربابای خودت نقل کردن، از کسی نقل کردن که خودش 30 سال زودتر مرده بود. این در جای دیگه هم خود آقای ذهبی در کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال در دار الکتب العلمیه، خود چاپ دار الکتب العلمیه، بله، میاد در جلد هفتم الجزء السابع، در جلد هفتم بازم در ترجمه احوال هشام بن محمد، همین آقا هشام بن محمد در صفحه بعد، صفحه 89 میگوید که مات سنت 400، دو سال هم زودتر دیگه، اونجا 206 اینجا 204 از دنیا رفته. حالا پس این داستان مشخصه که این داستان ساختگی هست، داستانش به هیچ وجه صحت نداره، دروغ محض هست و ما هم عرض کردیم. پس طبق گزارش های تاریخی قبر امام حسین به هیچ وجه محو نشده، مشخص هست. آبها قبر امام حسین محو نکردند، اون گاوها محو نکردند، شاید این وهابی ها میخوان محو کنند، باز هم نمیتونن محو کنند، نه متوکل ها، نه شماهای وهابی، سلفی، داعش، دیگران، به هیچ وجه، چون که این اراده خداست. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخوان با دهنهای خودشون نور خداوند خاموش کنند. این رو به هیچ وجه خاموش شدنی نیست. اینو در واقع بدانید، بزرگتر شما نتونست، صدام نتونست، متوکل نتونست، بزرگتر از اینا نتونستن قبر مسند ببرن، چه برسد به شماها. نکته بعد، برفرض نه نسبت به قبر موسی، نسبت به هر قبری، اگر مثلا آثارش از بین بره، خب ائمه هستن که نشون بدن، امام هادی بودند، امام عسکری بودند، امام زمان بودند. خود امام ببین، اگر واقعا قبر امام موسی مشخص نبود، پس چرا خود امام عسکری میفرستادند افرادی رو برای زیارت قبر امام حسین؟ حاجتی که داشتن
هم داریم، چن چیزی
از امام هادی هم هست در کامل زیارات آقای ابن قلبه. باز هم ببینید در این کتاب کامل زیارات ابن قلبه نقل میکنه با سندهای معتبر، اون هم نقل میکنه این داستان رو در صفحه 458 میگوید که حدثني ابي ابن قلبه میگه حدثني ابي ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد عن ابي هاشم الجعفري، که سندهای دیگه غیر از این هم هست.
بله.
بعث الی ابو الحسن، ابو هاشم الجعفري میگه امام هادی برای من فرستاد که در بیماری که داشتند، و الی محمد بن حمزه که ابعثوا الی الحائر، چه کسی حاضره که بره حائر امام حسین که منو دعا کنه. حالا داستان مفصل، شاید مطلب اینه که خب اگه قبر امام موسی مشخص نبود، خب اینا میگفتن آقا جان ما کدوم قبر رو بریم؟ قبر که مشخص نیست. پس قبر مشخص بود که اینا میرفتن زیارت میکردن، امام هادی هم میفرستاد افرادی که براش دعا کنن، زیارت میکردن، و این مطلب هم کاملا مسلم و کاملا واضح هست. مطلب بعدی این که وقتی که ما میایم به همین کتابهای خود کتابهای اهل سنت، میبینیم که در کتابهاشون آوردن که قبر امام حسین سلام الله علیه مشخص بود و به هیچ وجه هم از بین نرفت. حالا یک منبعی اگر بتونم الان هم بیارم خدمتتون، الان شد دیگه بعد از فاصل میارم خدمتتون، که نسبت به قبر امام حسین سلام الله علیه مشخص بود، آثار قبر بود و معروف بود. حتی نووی در بعضی از کتابای خودش آورده که قبر امام حسین سلام الله علیه مشهور هست و یزار و یتبرک به. اینو اگر بتونم بیارم، حالا شاید بعدم بیاد در فاصل ان شاء الله میارم خدمتتون. پس قبر موسی مشخص، نسبت به قبر، حالا نسبت قبر امام رضا سلام الله علیه، یعنی نسبت به قبر رضا، خب ما هم سابقا آوردیم زیارت ابن خزیمه از ائمه بزرگ اهل سنت، ابن حبان میرفت، میرفتن زیارت میکردن قبر امام رضا، اون قبری نبود که مخفی بمونه، عامه و خاصه میرفتن زیارت میکردن، بزرگان اهل سنت میرفتن زیارت میکردن، معروف بود، مشهور بود. اتفاقا اونجا هم نه آب اومد، نه گاوهای فرستادن، نه وهابیتی رفتن که تخریب کنن، مشخص بود، همه میرفتن زیارت میکردن، حاجت میرفتن. پس این واقعا مضحکانه است. حالا اگه این حرف نسبت به یک قبر دوردست میگفت، شاید کسی مثلا باور کنه، نه نسبت به قبر امام رضا سلام الله علیه که مورد عنایت خاص عام بود، تا به امروز اهل سنت هم میرن از همون اول. ببینید امام رضا در خراسان که دفن شدن، اونجا هم که بیشتر اهل سنت بودن، شیعه خیلی کم بودن، خود اهل سنت اهمیت میدادن، زیارت میکردن، حاجت میطلبیدن، ابن خزیمه، بزرگان علما اهل سنت. پس این نمیشه اسمش رو شبهه، به جوک بیشتر شباهت داره. اما نسبت به
حضرت
معصومه سلام الله علیها، الکلام والکلام، همین مطلب هم هست که نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها هم خود اهل بیت عنایت داشتند. در هیچ تاریخ نیامده که وهابیت دستشون رسیده باشه که قبر خراب کنند. پس از این جهت که هیچ گونه حرف و حدیثی نیست، نه وهابیت رفتند خراب کنند، و نه سلفگری، و نه اینکه مثلا حنابله یا متشددین یا متعصبین از اینا رفته بودن خراب کنن. نکته بعدی این که نسبت به قبر حضرت معصومه کجا دفن شدن؟ در قم که مرکز علم بود، مرکز تشیع بود.
بله.
از روز اول، یعنی اون شهر پرتی نبود، یک روستای نبود که حالا مثلا یک دورانی اومد که این شهر خالی از سکنه شد 200 سال 10 سال نمیدونم 100 سال و این قبر آثار قبر از بین، نه خیر، شهر بود قم، علما بودن، شخصیت ها بودن، بزرگان اصحاب بودن، از زمان امام رضا، حضرت مسعود در زمان امام رضا از دو نفتن و مورد عنایت همیشه ایام بود، زیارت میکردن، و حتی خود ائمه بزرگوار سلام الله علیهم هم توصیه میکردن، سوال میکردن زعیمه و ائمه میگفتن که زیارت کنید قبر حضرت معصومه رو. ببینید این روایت هم در کتاب کامل زیارت هم باز من بیارم خدمتتون، ابن قلوی در این کتاب کامل زیارت نشر تحقیق نشر الفقاهه میاد در صفحه نشر الفقاهه در صفحه بله کامل زیارات در صفحه 536 فضل و زیارت فاطمه بنت موسی بن جعفر، در فضل زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه، دو تا روایت نقل میکنه، یک روایت اینم صحیح السند است، دقت کنید، حدثني علي بن الحسين بن موسى بن باباوي وال پدر شیخ صدوق، عن علي بن ابراهيم بن هاشم الثقات، عن ابيه ابراهيم هاشم الثقات، عن سعد بن سعد اشعري الثقات، از امام رضا سلام الله علیه، سندش صحیح هست. قال سألت عن زيارة فاطمة بنت موسى، يعني مشخص بود یک قبری به نام حضرت معصومه مشخص بود، اومده از در واقع ثواب زیارت میپرسه. قال من زارها فله الجنه، هر که زیارتش کند بهش برای
وقتی که قبر معلوم مشخصه صحبت از ثواب زیارت حسن. میاد
ولا اگه مشخص نباشه خب
امام رضا زیارت
بکنه، ولا امام رضا بهش گفت کدوم قبر، ما که قبری نداریم، کدوم فاطمه کدوم نداره. انکار میگردن، انکاری نکردن، تایید کردن، صحه گذاشتن. روایت بعدی از امام جواد سلام الله علیه که میفهمند من زار قبر عمتی بقم فله الجنه. ببینید همه روایات، این همه مطالب، قبور ائمه علیه مسلم مشخص، اصالت مذهب مشخص، اصالت خودتون بیان ثابت کنید، طهارت خودتون بیان ثابت کنید، شما از کجا اومدید، شما از ارزم خدمت از کدوم آبا و اجدادی اومدید، بیا خودتون ثابت کنید، بعدن بیاید نسبت به قبور پاک ائمه علیه مسلم. یک نکته آخر پیوانه هم بدونم، شما برید نسبت به قبور زیاد هستن که مورد شک هستن، مورد یقین هستن، امتحان کنید، چون راست آزمایی کنید، سنجش کنید، ببینید که این قبر واقعا هست، قبر یک ولی هست، حاجت بخواید بطلبید، اگه حاجت رو داد بفهمید که مثلا این درست، اگه نداد که قبور ائمه علیه السلام میگن امتحان پس دادن، امروز دیروز نیست، در این 14 قرن، در این 13 قرن آنقدر حاجت دادن، در همین 40 امسال 14 میلیون نفر طبق اون آماری که عتبه عباسیه دادن 14 میلیون زائر 40 امام حسین سلام الله علیه همه که برگشت، یک نفر ارزم خدمتتون که مصاب و درگیر کرونا نبود، مبتلا به کرونا نشدند. این معجزه بزرگ امام حسین هست، این همه کرامات، این همه معجزه، شما کمتر شیعی بلکه کمتر اهل سنتی میابید که رفت مشکلی داشته، حاجتی رفته پیش امام حسین یا دیگر ائمه، با مگه اینکه حاجتش گرفته باشه. این هم خودش دلیل بر صدق مراقد اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. اینها که میان نسبت مراقد اهل بیت اینطور تخریب میکنن، چون که میدون مراقد اهل بیت نور هستن، بله، به حقانیت و حقیقت دارند، اما نمیان نسبت به دیگر مراقد، چون که اونها اصلا کسی سر طرفشون نمیاره، هیچ حاجتی، هیچ مشکلی ارزم خدمتتون گشایش نمیدن، هیچ مشکلی رو برآورده نمیکنه حاجتی رو، به خاطر همین نسبت به مراقد اهل بیت موضع میگیرن. قبر امام رضا علیه السلام اهل سنت، من حد در همین ایام اول ماه ذوالقعده کربلا که بودم، ازم خدمتون که خیلی زیاد اهل سنت کنار من بودن، میومدن نماز دست بسته نماز میخوندن در کنار قبر امام حسین سلام الله علیه، در کاظمین هم همینطور، در جاهای دیگه هم اهل سنت میان، شیعه میان، همه میان، مسیحی میان، دیگران میان زیارت و اینا، به خاطر چرا میان؟ به خاطر که دیدن کرامات اهل بیت رو. حالا شما یه وهابی نشست اونور آباها که میخوای این اعتقاد پاک و سالم و چیزی که مردم با دل دیدن، نه فقط با چشم، با تمام وجود اینا رو حس کردن، میخواید تخریب کنید، بدونید که این در واقع فقط خرج کردن پول و وقت و این همه سرمایه‌ای که وهابیت عربستان به شما میده و هیچ فایده ای اینها نداره.
بله، همونطور که جناب استادم فرمودن، چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند، نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزد. شما که عددی نیستید، شما که چیزی نیستید، کسی نیستید، گنده‌تر از شما و بزرگان شما وهابی‌ها خیلی تلاش کردن که این چراغ نورانی رو خاموش بکنن، نتونستن، همچنان داره میدرخشه چراغ نورانی اهل بیت اسمت و طهارت. همونطور که جناب استاد فرمودن، ما توفیق داشتیم 40 مشرف شدیم، میلیون ها زائر کرونا اصلا چیه؟ میگه کرونا ما کو. بچه های عراقی میگه کرونا ما کو، کرونا چیه؟ اصلا براشون اهمیتی نداشت و این مسیر و این راه مثل رودخانه خروشان همینجور سرازیر بودن ملت به سمت کربلا. عراقی های عزیز از برخی از کشورهای دیگه هم کم و بیش بودن، ولی خب محدودیت بود دیگه، نمیتونستن کشورهای دیگه بیان. دعا کنید تو رو خدا مردم عزیز، بیننده گرانقدر، که انشالله اربعینی که در پیش رو داریم بتونیم. الان اخبار شنیدم که تو عرفه که ظاهرا عراق موافقت نکرده برای ورود زائران، دلمون شکست، اما انشالله شرایط مهیا بشه، مردم مشرف بشن. اخیرا یکی از مسئولین حرم امام‌رضا علیه السلام گزارش میداد که طی 10 سال گذشته بیش از 700 مورد شفا اتفاق افتاده، یعنی افرادی که آمدن متوسل شدن با سند، با پرونده، با اطلاعات دقیق پزشکی، همه چی، بیماری صعب العلاج داشتن و اونجا آمدن در حرم امام‌رضا علیه السلام شفا پیدا. شما چی میفهمید یعنی چی آخه؟ این داستان گاو و خلاصه بسی که امشب مطرح شد خیلی متناسب شد که شما واقعا به اندازه یک حیوان گاو هم معرفت نسبت به این چیزا ندارید. حقتون هم همینه که جیبتون رو پر بکنن این وهابی های عربستان، بیاد این خزعبلات رو بگید، ولی نمیدونم فردا چطور میخواید پاسخ بدید. آقای وهابی که اینطور دروغ میگی و همین جور هم پشت سر هم کلمات رو میچینی کنار هم، برای چی؟ دنبال چی هستی؟ چی میخوای؟ به کجا میخوای برسی؟ تا کی میخوای ادامه بدی؟ فکر میکنی تا کی زنده هستی؟ فکر میکنی برزخی نیست، قیامتی نیست، حساب و کتابی نیست، سوالی نیست؟ اگه توی وهابی با اون کروات قرمزت میای میشینی جلوی دوربین و فکر و اندیشه بچه شیعه رو که نمیتونی عوض بکنی به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. سر سوزنی بچه شیعه فکرش اندیشش منحرف نخواهد شد. اعتقاد داره به قبر امام حسین، ابوالفضل العباس، امام رضا، امیرالمؤمنین، اهل بیت عصمت و طهارت، ولی ممکنه یه اهل سنتی رو تو بتونی با این حرفات و با این کلماتت ذهن و فکر و اندیشش رو منحرف بکنی. چه جوابی خواهی داد؟ فردای قیامتی هست و حساب و کتاب. این اصلا کارشون دروغ گفتنه. یه بخشی هم دوستانمون آماده کردن، ما برخی شبهایی که فرکانس تاریکی رو داریم این فرکانس دروغ رو برای شما پخش میکنیم، ببینید. خلاصه دعا کنید در حق گاوا. آجا نکته ای هست بفرمایید.
بله یک نکته هست. من همین کتاب ارزم خدمتتون
پیدا کردم، بله پیدا
کردم. ببینید در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات آقای محی الدین بن شرف النووی، همین آقای نووی معروف شارح صحیح مسلم، اون کتابا در کتاب دار الکتب العلمیه، در این کتابشون میاره دست ارزم خدمت الجزء الاول، جلد اول من القسم الاول، دست صفحه 163 که ترجمه احوال آقا سید الشهدا سلام الله، ترجمه الحسین سبط رسول الله، ترجمه میگه قتل رضی الله عنه یوم الجمعه، میگه امام حسین در روز جمعه شهید شد، و قیل یوم سبت، گفته میشه در روز شنبه، یوم عاشورا سنه 61 بکربلا، در سال 61 در کربلا، من ارض العراق، در زمین عراق، و قبره مشهور، قبر مسلم مشهور هست، یزار زیارت میشد، و یتبرک به. دقت کنید وقتی که میگن یزار و یتبرک به، نمیخواد گزارش بده، میخواد بگه این استحقاق و اهلیت دارد که زیارت شود و بهش متبرک کسی بشه، از باب استحقاق و اهلیت. یزار یعنی این شأن رو دارد که زیارت شود، این شأنیت رو دارد که بهش متبرک هم کسی بشه. پس هم قبرش مشهور هست، هم مورد زیارت هست و هم مورد تبرک، یعنی در واقع حاجت ها برآورده شدن در نزد قبر سیدش. این هم از علمای اهل سنت. و این آقای وهابی میگه که قبر امام حسین معلوم نیست، و این اهل سنت میگوین که خیر، هم مشخصه و همین که مشهور هست و همین که مورد متبرک هست.
من دوست دارم که عزیزان اهل سنت ما امشب به صورت ویژه به ما پیام بدن یا تماس بگیرن، عزیزان اهل سنتی که در ایران هستن، عزیزان اهل سنتی که در کشورهای مختلف هستن، رفتن به عشق زیارت امام حسین، زیارت کردن، حال دلشون خوب شده، رفتن حرم امیرالمومنین، رفتن زیارت ابوالفضل العباس، اومدن زیارت حضرت علی ابن مسترضا یا حرم حضرت معصومه در قم مقدس، برای تو دهنی زدن به این وهابی ها لطفاً امشب به ما پیام بدید، اسم فامیلتون رو بگید، شهرتون رو بگید، بگید اهل سنتید، اشکالی نداره، و بگید که اهل زیارتید، اهل توسل هستید، اهل تبرک جستن به مؤمنین خاص و ویژه هستید، اینها رو امشب به صورت خاص و ویژه برای ما لطفاً بگید. میتونید تماس بگیرید، میتونید پیام بدید تا اینهایی که کمتر از گاو هستن، حالا قرآن میگه اینکه ما توهین نمی‌کنیم، عرض کنم که اولائک کالانعام بل هم اذل، بعضی‌ها مثل چهارپا هستن بلکه بدتر از چهارپا. واقعا چه مصداقی میشه در این عصر و زمان پیدا کرد جز این افراد؟ بله، ما معذرت خواهی میکنیم، رسما از جناب گاو معذرت خواهی میکنیم، مخصوصا اون گاوهایی که اینقدر فهم و معرفت و شعور داشتن نرفتن پاشون رو روی قبر امام حسین علیه السلام.
بله، به این وهابیت در همون سالی که اومدن کربلا جسارت کردن، حتی ذره امام حسین که چوبی بود رو شکستند و
بله دوستیدن به قارت بردن اموالش،
نشستن چاپایاشون هم وارد کردن اونجا. و بعد این ذریح رو عرضم خدمتتون که برای چای و چای قهوه هم درست کردن. عجب. این همه جسارت، این همه این کارها رو انجام میدن متاسفانه.
خب برای اینکه حالا هوای دلتون هم عوض بشیم، فرکانس دروغ رو ببینید. ببین دروغ‌هایی که این آقا امشب گفت، ما چقدر دروغاش رسوا کردیم. و باز هم ببینید در خصوص همین موضوع قبر امام حسین علیه السلام، بزرگتر از این آقای کرواتی یکی دیگه شون هست که اونم اهل دروغه، اونم اهل نفاقه و جالبه که کم حافظه هم هستن اینا، از بس دروغگو هستن. ببینید لطفا.
کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید هیچ، حالا خاکش سمیه یا چیه خدا میدونه. تعمیر و بنا نهادن قبر حضرت حسین را برای شما بگوید، چند بار قبر این بزرگوار خراب شده که جایش علف کاشتند و عرض شود گندم و جو کاشتند. کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید، جایش علف کاشتند و عرض شود گندم و جو کاشتند. کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید، جایش علف کاشتند و عرض شود گندم و جو کاشتند.
خب اینم جالب بود، این دروغ شاخداری که میگن. یه بار میگه که خلاصه سبزی تلخ هم نمی روید در کربلا، اونور میگه که سبزی و خلاصه جو و گندم و فلانی حرفا کاشتن. اینه دروغ هاییست که این وهابی ها میگن و رسوا هم میشن دیگه، مردم اینا رو شناختن، به ویژه عزیزان اهل سنت ما کاملا اینها رو شناختن. خب الان که ساعت 22:50 به وقت ایران عزیز اسلامی هست، ادامه برنامه رو اختصاص میدیم به شما بیننده های عزیز و گرانقدر و به ویژه عزیزان اهل سنت، میتونن در خصوص بحثی که امشب داشتیم بیان صحبت بکنن. باز هم میگیم آقایان وهابی، اگر راست میگید، اگر جرأت دارید، اگر نمیدونم چی باید چه واژه‌ای برای شما به کار ببریم، ولی بیایید، ما آمادگی داریم برای گفتگو، برای مناظره. به صورت خاص و ویژه تلفن‌های ما در اختیار شبکه‌های وهابی هست، مخصوصا این آقای وهابی که جز دروغ گفتن چیز دیگه‌ای هم بلد نیست. استاد اگر نکته‌ای ندارید بریم اتاق فرمان یه بله. میان برنامه ببینیم و بله. برگردیم ان شاءالله در خدمت بیننده‌های عزیز و نازنین باشیم. آقای موسوی میان برنامه علوی انتخاب کردید دیگه این لحظه، درسته؟ بریم دل و جانمون رو مصفا کنیم به نور وجود نازنین آقا جانمون، به و عشقمون، صفامون، که وقتی اسمش رو بر زبانمون جاری میکنیم تمام وجودمون رو آرامش فرا میگیره. امیرالمؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. یا علی مدد،
یا علی مدد، یا علی مدد، یا قائد الغيار، يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحياة. متحير ايش اقول لو ابدي في كلامي، اشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي، عزلوني في مديحك لموني يا إمامي، نظرة الحسد، نظرة الحسد عن الحقد إشارة، يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحيارة، يا علي مدد، يا علي مدد، يا قائد الغيارة، يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحياة،
يا
عقب ولا كم المعاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد كسايا دهران كرونتي هكتا علي در خيبر وكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا نوکر همه علی کا ذکر علی ہے میرا کا حیدر کو میں بھول جاؤں سورو یہ گا خود یہ کلا مرتبہ ہے ان کا ایسا نام سن کر ہل جاتے پہاڑ مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہاں ذوالفقار
مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہاں ذوالفقار یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیار
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر در وحشت است عدو دائم زنام حیدر تنها تویی علی جان حاکم به روز محشر بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار
است يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
Yeah.
خب خیلی عالی، خیلی لذت بردیم با شنیدن نام مولامون، وصف مولامون، فضائل مولامون آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. الهی که به حق حضرت مرتضی علی به زودی زود نصیب همتون بشه، مردم عزیز، بیننده های نازنین شبکه جهانی ولایت. شما که عاشق زیارت امیرالمؤمنین هستید، انشالله به زودی زود شما رو در نجف زیارت کنیم، در کربلا زیارت بکنیم، در عتبات عالیات، در مشهد الرضا و در قم، چون دلخوشی ما به حرم اهل بیت عصمت و طهارتمونه. البته برای ما ارادتمندان به اهل بیت فرق نمی کنه که قبور مطهر ائممون از سنگ مرمر باشه و ذریح داشته باشه، یا اینکه در نهایت قربت و مظلومیت مثل جنت البقیع باشه. برای ما بهشته، چه خاکی باشه، چه سنگ مرمر باشه و چه گنبد طلایی داشته باشه، برای ماها فرقی نمیکنه. اما دلمون داغ میبینه، داغ دلمون تازه میشه وقتی که مشرف میشیم به قبور ائمه، در بقیع که میبینیم در نهایت قربت و مظلومیت هستند. خب ما از این لحظه در خدمت بیننده های عزیز و گرانقدر هستیم و همونطور که خدمتون گفتم تقریبا 20 خورده دیگه از برنامه هم باقی مونده. دوستان عزیز بیننده میتونن تماس بگیرن، چه عزیزان اهل سنت ما میتونن حالا اگر شبهی دارن، مطلبی دارن، این رو به ما انتقال بدن، سوال بپرسن، و اگر در خصوص بحث زیارتی که مشرف شدن به عتبات عالیات، مشرف شدن مشهد الرضا، مشرف شدن شهر مقدس قم، اینا رو هم برای ما بگن. آقایان بهایی هم که در اختیارشون هست برسال این تریبون برای بحث و گفتگو، به ویژه شبکه‌های وهابی، میتونید بیاید روی خط و بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، مناظره بکنیم در مورد موضوعات مختلف. عزیزان شیعه هم در اختیارشون هست این فرصت که نکاتشون، مطالبشون رو با ما در میون بگذارن. خب دوستان اتاق فرمان با ما بگن که بله، آقای رضایی از ملایر ظاهرا پشت خط ارتباطی ما هستن. من صدای دوستان اتاق فرمان رو ندارم، نمیدونم ارتباطمون وصل با دوستان یا خیر.
آقا سلام علیکم.
آقای رضایی سلام به شما.
آقا سلام، خسته نباشید.
ارادتمند، بفرمایید.
خدمت آقای حاجی آقای حاتمی گلم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، متشکرم، ممنون.
آقا دقیقا خوب گفتین، خدا به واقعا به گاو این لیاقت و این فضیلت و این معرفت رو داده که امام حسین احترام ببره، ولی به این وهابی ها واقعا این لیاقت، این فضیلت، این معرفت رو خداوند هرگز نخواهد داد.
لیاقتش رو ندارن البته.
بله. بعد سوال هم اینه که این آقای امینی که اگه یادتون باشه آقای اسماعیلی هم اون موقع مجری بود،
بله،
اومد گفت مذهب شیعه رو، حقانیتش رو گفت، کلام پیغمبر که به حضرت علی گفته تنها تو و شیعیانت بهشتی هستین، اینا رو بذارید کنار، قرآن رو بذارید کنار، تمام هر که هستی گفته بذارید کنار، فقط از صحیح مسلم حقانیت سر مذهب شیعه رو ثابت کنید. چه یه سوال واقعا خنده‌دار. حالا من میخوام از همون کتاب صحیح مسلم نوشته که بسیاری از، یعنی بیشتر صحابه روز قیامت میان نزدیک حوض کوثر میرسن، ولی از همونجا یه دیوار وسط بین اینا و پیغمبر کشیده میشه. پیغمبر میگه آخه بابا اینا رو میشناسن، من اینا صحابه من هستن، بذار اینا رو ببینم، اجازه نمیدن. بهش میگن آخه اینا تو نمیدونی که چه بدایی سر 23 سال زحمتی که تو کشیدی، دین بردی براشون، اینا رو از جاهلیت نشان نجات دادی، تو نمیدونی اینا چه بدایی سر زحمت های تو، دین تو آوردن، اینا نمیتونن از این آب بود استفاده کنن، اینا جهنمی هن. اجازه نمیدن با پیغمبر رو برو بشن. بعد من اینو قبلا تو قرآن دیده بودم، ولی واقعا تو صحیح مسلم خب ندیده بودم، باورم نمیشد، ولی استاد رحمتی عزیز بزرگوار حریصت اینو نشون داد که واقعا تو صحیح مسلمی یک روایت همیز، یک باب کلی طولانیه، اینو دقیقا همینطور که در قرآن من اینو دیدم تو کتاب صحیح مسلم داره. دوست. این آقای امین میخوام بیاد به این واقعا جواب بده. واقعا بیاد جواب بده. من از شما ممنونم. اگه امری نداره خدا روزی میکنم.
تشکر از شما آقای رضایی. موفق باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید انشالله. خدا روز شما.
خواهش میکنم. ممنون و سپاسگزارم از شما. استاد نکته ای هست در مورد مطالبی که آقای رضایی گفتن؟
بله عرضم خدمتتون، این فقط در صحیح مسلم هم نیست، در صحیح بخاری چندین روایت هست که پیامبر صلی الله علیه روز قیامت وقتی که اصحابشون بر حضرت وارد میشن حوض کوثر، اونها رو از حوض کوثر میرانند، دور میکنند و وقتی پیامبر میپرسد ندا میاد که اینها در بعد از تو کارهای مرتکب شدند و لذا اینا مستحق نیستن. و در بعضی وقت پیامبر فرمود تحسن تعسا او سحقن سحقا، دور باشند دور باشند. و این روایات بسیار زیاد هستند در بخاری، در مسلم، در همه کتاب ها. و در بخاری روایت هست که زمرتون زمرتون، یعنی یک گروه گروه، تا اینکه میفهمن که فلا یسلم منهم الا مثل حمل النعم، به مقدار حمل النعم، اون از اون مثلا شترانی که یک قطاری از شتران هست، این قافله ای هستند، یک گله از شتران، معمولا مثلا اون شتری که مثلا حالا مشکلی داره، یکی دوتا کوچک باشن گمراه میشن و از قافله جا میمونن، میگن حمل النعم. به همین مقدار، یعنی از میان مثلا هزار هزار خورده ای نفر شاید یک نفر
درست
جان سالم به در ببرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب استاد. بیننده بعدیمون جناب آقای علیزاده از کرج پشت خطن. آقای علیزاده سلام به شما.
با عرض سلام خدمت آقای هاشمی و جناب اسماعیلی عزیز. خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنونم
جناب اسماعیلی. من البته زیاد مزاحمتون نمیشم. اینا درسته که با این ارادیفشون دل ما رو به درد میارن، ولی متاسفانه ما دسترسی بهشون نداریم. انشالله در اون دنیا یقه اینا رو میگیریم و ولکنم نخواهیم بود. این از این بابت. این آقای ترجابی چند دقیقه پیش، البته 40-45 دقیقه پیش، یه دروغایی داشتن تو برنامه‌شون، میگفتن که ایران اینجوری شده، همه ریختن بیرون، اعتصاب کردن. من زنگ زدم میگم آقا چرا این دروغ‌ها رو می‌ذارید؟ متأسفانه ناف اینا رو با دروغ و ناسبیت بستند. چرا میگم این دروغ و اراجیف و تحویل مردم میدید؟ تو ایران همه دارن با آرامش با راحتی دارن زندگی خودشون رو ادامه میدن، سر کار خودشون هستن. بعد خدا شاهد من با تمام این حرفامو که گفتم خداحافظی کردم، بعد از اینکه رد کردم میگه شما به من پشت دادی رفتی اتاق فرمان، میگه خدا شاید من تو هم بهشون نگفتم. حالا کاری ندارم، اینا چون دروغ دیگه مذهب ایناست متاسفانه. اینا این همه معجزات متاسفانه نمیبینن. حالا ما یه مسجد جمکرانمون که خبرم توش نیست، یه منتسب به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است که چه معجزاتی اونجا بوده. شهید سعید چندانی از اینا بوده، از برادران اهل سنت بوده که اونجا شفا یافت. اینا تحمل نکردن رفتن اون بیچاره جوان بچه رو ترور کردن و شهید کردن. اینا متأسفانه این هستند و انشالله در این دنیا یقه اینا رو میتسبیم و به امید الله، به امید حضرت علی پیغمبر صلوات الله علیه یقه اینا رو بر نخواهیم کرد.
آقای علیزاده، آقای علیزاده تماس گرفتید با ایشون؟ حتما بهشون بگید.
به ترشابی گفتم که چرا این دروغا رو میگن.
نه بهشون بگید چرا فرار میکنن از شبکه ولایت، چرا میترسن، چرا نمیان برای مناظره.
خدا شاهده من اینو بگم، شما شاید باور نکنید، من حداقل 20 خط خریدم. اینا دو بار ما تماس میگیریم، دفعه دیگه جواب نمیدن. من اینقدر کارت آبر کارت همراه خریدم دیگه خسته شدم. دوبار زنگ
شناسایی میکنن دیگه جواب نمیدن.
دیگه ای میخرم.
درسته.
آره.
خب ممنونم آقای علیزاده.
تشکر میکنم. خیلی ممنون. تشکر.
علی مدد. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خدا حافظتون باشه. بله اینا میترسن، وحشت میکنن از بچه شیعه ها هر کجا که باشن. حالا شبکه جهانی ولایت که جای خودش داره و اساتید و کارشناسان بزرگواری که اینجا حضور دارن نیستن دیگه، وقتی که خلاصه ترس و وحشت در وجودشون، چون حرفی برای گفتن ندارن، چون دلیل و منطق و استدلالی در گفتگو و صحبتاشون نیست جز دروغ، چیز دیگه بلد نیستن. اینا فقط بلدن وایسن یا بشینن جلوی دوربین، روبروی دوربین یه مش اراجیف بگن، یه سری دروغ ها رو بگن و تازه ادعا میکنن که ما مواسه اعتقادی، ولی کاملا سیاسی هستن، کاملا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دارن کار میکنن، فعالیت میکنن. چرا باید این در گونی دلاری که خلاصه قراره بریزن توی گونی باید همینجوری با همین حرفا پر بشه دیگه؟ اینجوری نمیشه که با همین دروغ ها و با همین عرض کنم که مسیرهایی که دارن میرن و اختلافاتی که ایجاد میکنن و به دنبال تشتت آرا هستن در بین همه مسلمانان، از این راهی که به نتیجه میرسن. خب محمد آقا از انگلستان بیننده بعدی ما هستن. محمد آقا خدمتتون سلام عرض بکنم.
آقا سلام عرض کردیم خدمت آقای هاشمی بزرگوار، سادات عظیم الشان و جناب آقای اسماعیلی بزرگوار.
سلامت باشید. ممنون.
بسیار مطالبتون عالی و این تو این لندن واقعا چیگر ما رو حال میارید. خدا ان شاء الله چیگر شما رو حال بیاره. یعنی واقعا لذت می‌برید از این چهره با صفا یادای هاشمی، بیان جالب. اصلا حیف نیست این مطالب با درباره این وحادیت. آقا اینا اینجا تو لندن اگر بیکار باشن نون ندارن بخورن، مجبورن برن توی پیزایی کار بکنن تا ساعت 3 شب 4 صبح. اینا در بدرن اینجا آوارن، مجبورن یه سری عراجیب و یه سری
وحابی ها دیگه. محمد آقا
جانم
میگن وهابیا دیگه، اونجا وضعیتش این شکلیه دیگه.
اصلا اینجا اینا انقدر شرمسارن، اول اینکه تو مردم که نمیان که تو شهر که نمیان که، با افراد که سلام علیک ندارن که، یه سوراخی درست کردن گوشه اتاقشون نشستن، صبح تا شب هم این چرندیات میگن. شیعه هم که الحمدلله رب العالمین اگه میخواست از این بادا بلرزه با این بادای اینا نمیلرزه، چون اینا قابل اون نیستن که اصلا بشینن در مقابل شبکه ولایت بخوام مثلا شبکه ولایت بهشون اعتراض. اینا دوست دارن وقتی شما اسمشون رو میارید اینا وزنه میگیرن، اینا به خودشون میبالن که آره ما رقمی هستیم یا عددی هستیم، در صورتی که شیعه اینا رو صفر هم حساب نمیکنه، چه برسه عددی بغلشون بذاره. ما یکی به من یکی به نوبه خودم از شما تشکر میکنم، از شبکه ولایت تشکر میکنم، از بیانات شیبا یادگاری هاشمی لذت میبرید. خدا این چهرهای سادات همیشه به سلامت بداره، بیانشون رو شیباتر هست شیباتر کنه و این شیعه این لذتی که میبره از این برنامه ها همیشه برای شیعه ها تا زمان ظهور آقا حضرت حجت انشاءالله برقرار بشه. من دست همه شما رو میبوسم و این ها در این لندن شما اینا رو خوارتر از این بدونید، خیلی خوارتر از این هستن که اینقدر وجود داشته باشن که بیان مثلا در جمع مردم شرکت بکنن. اینا اینه این خوارپشت ها توی بیابون توی گوشه کنارهای لندن یه جای نشستن وزه بوجه میکنم، هیچ عددی نیستن. من بازم از شما تشکر میکنم.
سلامت باشید محمد جان. ممنونم.
خدا شما را برای ما نگه داره، این شبکه برای ما همیشه حفظ کنه و داشته باشه و ممنون. افتخار میکنیم به شما.
سلامت باشید محمد جان. محفظ باشید. از
دور دست شما را ببوسیم.
سلامت باشید. ممنونم. تشکر از محبت شما. خدا به شما خیر بده انشاءالله. ما هم افتخار میکنیم به بیننده های عزیز و نازنین و گرانقدری که انقدر عشق و ارادت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو دارن، به ویژه عزیزان اهل سنتی که میدونیم چقدر وقتی این کلیپ ها رو ما پخش میکنیم که میبینیم وهابی این حرفا رو میزنن. بارها دیدیم الان توی پیام هامون هم هست که عکس العمل عزیزان اهل سنت به چه شکل هست و میگن آقا ما ارادت داریم به قبر امام حسین، به حرم امام حسین، به زیارت امام حسین، به اربعین امام حسین، به عاشورا و به اهل بیت عصمت و طهارت. اصلا این حرفا خلاصه به ما نمیچسبه، این فقط حرفایی است که این وهابی ها بر زبانشون جاری میکنن. ما بارها این رو دیدیم به صراحت که عزیزان اهل سنت ما چقدر عشق و ارادت و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت دارن. خب آقای بهادری بیننده عزیز ما از کرج و یار همیشگی شبکه جهانی ولایت هم پشت خطن. آقای بهادری سلام به روی ماه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله خدمت سید بزرگوار استاد عزیز جناب آقای هاشمی و جناب حاجی آقای اسماعیلی.
سلام علیکم. ممنون
از شما. گاو یه خاصیتی داره، به هر حال گوشتش مورد مصرف، پوستش، استخونش، همه چیش،
حتی فضلش
مورد استفاده است.
خود استفاده
میشه ندارن. حالا ایشون که یه مقدار خزعبلات گفت و ادعا کرد که خیلی وارده، حالا من چند سوال دارم ازش میخوام بکنم، ببینم میتونه جواب منو بده. با کسب اجازه از عزیزان محترم اهل سنت خیلی عذرخواهی میکنم، این چیزایی که من میخوام عنوان کنم در هیچ کتابی از شیعه من نمیخوام استفاده کنم، از کتابان بزرگان تشیع، همه این کتاب ها رو دارم با جریان رو میخوام از کتاب های اهل سنت بگم و با مدرک هم میگم، مثل ممتع مالک، دارمی، مستند احمد، مستند سیالزی، نزدیک به 30 مورد هست. خب 10 کتابش حداقل به گفته نویسندگان تاریخ علمای اهل سنت محترم حضرت استاد هاشمی بخش اعظم حلقه های فقهی یا حلقه های مفعودی در زمان اوت توسط خانم عایشه باز میشده. مثلا در پاره از مسائل در کابینه جناب خلیفه دوم عایشه با خبر بوده. خانم عایشه ایشون به ما بگه این آقای بیعقل، این آقایان در کابینه خلیفه دوم چیکاره بودن؟ یک، محمد ابن مسلمه برادر رضایی که ابوالاشرف یهودی، ایشان وزیر اطلاعات جناب خلیفه بوده. دو، ولید ابن عقبه ابن ابی محید ریشه یهودی داشته. سه، زید ابن ثابت یهودی. ابن مسعود میگه من در حالی که 70 سوره قرآن رو حفظ بودن، این زید ابن ثابت گیسوان یهودیش این طرف اون طرف صورتش آویزان بود. این آقا برای ما شده مفسر بقاری قرآن. این شخص از یهودیان قطعی مدینه بوده. چهار، کعب الاحبار یهودی وزیر ارشاد بوده و خطبه قبل از خطبتین نماز. اسعد اسمش مطلق اومده یهودی بوده. شیش، اسید ابن بنی کعب در کابینه خلیفه بوده، یهودی بوده. سعید ابن عمر از یهودیان بوده. قیس ابن زید از یهودیان ظاهرا مسلمان بوده. این 8 نفر در کابینه عمر چی کار میکردن؟ آقای وهابی چرا یک بار خانم عایشه به جناب خلیفه اعتراض نکرد؟ آقا امیرالمومنین صدیق اکبر فاروق اعظم کجا بود؟ پس انا مدینه العلم و علی باباها به گفته رسول مکرم اسلام کجا بود؟ چرا از ایشون استفاده نشد؟ چرا در طول 10 سال خورده در خطبتین قبل از نماز جناب خلیفه از وجود امام علی استفاده نشد؟ علم آقا کجا؟ کعب الاحبار کجا؟ تریبون به دستش نرسید. جناب آقای اسماعیلی، استاد هاشمی دانشمند بود، ادیب بود، سخنور بود، علم پیغمبر را داشت. در طول این 10 سال خورده‌ای که ابو الاحبار خطیب قبل از خطبتین بوده و مرجع فقهی جناب خلیفه بوده، آقای وهابی بی جواب من شیعه رو بده.
بسیار،
من منتظرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم، متشکرم از شما آقای بهادری عزیز، کامل و جامع و شیوا. خب چون این شیر بچه های شیعه اینا رو که نمیذارن تو اون شبکه‌ها، همین که تماس میگیرن اصلا تلفنشون و شماره ها، الان آقای علیزاده گفتن که 20 خط خریدن ولی بازم اجازه نمیدن صحبت بکنن، اینا میان خلاصه درد دل ها و حرفاشون رو اینجا میزنن، بلکه انشالله به گوش این آقایان وهابی برسه. خیلی از دوستان گفتن این بخش فرکانس دروغی که امشب پخش کردید یه بار دیگه پخش بکنید، خیلی براشون جالب بوده که چقدر جالب هست این دروغ‌های شاخداری که میگن و کم حافظم هستن، یه روز یه چیزی میگن، روز دیگه میان یه چیز دیگه میگن. این بخش رو یه بار دیگه ببینیم. تلفن هم داریم، بیننده پشت خطن.
کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید هیچ، حالا خاکش سمیه یا چیه خدا میدونه. تعمیر و بنا نهادن قبر حضرت حسین را برای شما بگوید. چند بار قبر این بزرگوار خراب شده که جایش علف کاشتند و عرض شود گندم و جو کاشتند. کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید جایش علف کاشتند و عرض شود گندم و جو کاشتند. کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید جایش علف کاشتند و عرض شود گندم و جو کاشتند.
خب خیلی ممنونم، به درخواست شما عزیزان یه بار دیگه این فرکانس دروغ رو که دروغ‌های شاخداری که این شبکه‌های وهابی بیان میکنن، امروز یه چیز میگن یا الان یه چیز میگن، یه ساعت دیگه یه چیز دیگه، خیلی واضح و روشن هم هست دروغ‌هاشون. خب آقای قمیپور از ساری بیننده بعدی ما هستن، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای قلیپور، ببخشید، آقای قلیپور از ساری. آقای قلیپور خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای قلیپور.
بله بله بله.
سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیلی.
ارادتمند، بفرمید.
خوبی، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید.
میگم به شما، همچین شما با آقای هاشمی. من یه نقد دارم با آقای اسماعیلی و آقای هاشمی از شما.
بفرمید.
بفرمید.
بعد عرضم به حضور شما که 3-4 ماه پیش میشه شما همین رسانه‌های معاند و وهابیون اصلا یه خانم اومد اصلا با تمام وقاحت و پستی اومد به اصطلاح به تمام مقدسات به خصوص امام حسین توهین کرد، بعد شما عکس العمل نشون ندادید. و بعدش هم که مطلب دوم، من با همون مثلا رسانه های وهابیون، همون آقای هاشمی که موجیش هست، یه خانم اومد گفتش که عرضم به حضور شما که من آقام اصلا کلن نمیذاره من به مقدسات دینیم بپردازم، بعد چیکار کنم؟ گفت شما مثلا از اون متارکه بکن، از این طلاق بگیر. بعد من با آقای هاشمی گفتم که آقا چه ضمانتی داره که این خانم وقتی الان از این آقا طلاق بگیره یه آدم خوب، یه آدم منطقی، یه آدم مذهبی در کنارش باشه؟ شما چرا توصیه میکنید بهش؟ این اصلا کلن راهکار نیست. اینه که من با آقای هاشمی میخوام نقد بکنم چرا این همه
بسیار.
همین یه خانمی که میاد با تمام وقاحت و پستی میاد به توهین میکنه با ائمه معصومی، چرا شما عکس‌العمل نشون نمیدید؟
البته حالا نمیدونم روی آنتن ما توهین کردن به اهل بیت بعیده که چنین چیزی بوده
نه
باشه.
خود آنتن آقای هاشمی.
خب ما که قرار نیست که هر کسی میاد اونجا توهین بکنه، اینجا ما هم بخوایم عکس العمل نشون میدیم. ما برخی از شبهاتی که اونجا مطرح میشه اینجا پاسخ میدیم. ممنونیم از شما آقای قلی‌پور، انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. امیر آقا از گلستان هم برام پیام فرستادن، حالا در بین پیام هایی که به دست ما رسیده، وقت برنامه‌مون هم رو به اتمام هست، گفتن سلام بر عوامل برنامه، استاد و مجری خوب برنامه. عرض کنم که فرکانس دروغ بسیار جاش خالی بود، لطفاً با تمام قدرت ادامه بدید. امیر آقا از گلستان این پیام رو برای ما فرستادن و برخی از دوستان عزیز بیننده ای که حالا تشکر کردن و نسبت به برنامه امشب لطف داشتن، بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدید که جناب استاد اگه نکته‌ای هست حالا در تکمیل نکاتی که عزیزان بیننده گفتن بفرمایید دیگه، این دقایق پایین اگه آره
نه نکته
در حد یکی دو دقیقه نکته‌ای هست.
بله حالا ان شاءالله عرضم خدمتتون
چون که... برنامه زنده‌ام دارم بعد از این شبکه دیگه ای ما.
بله نه نکته خاصی نیست و همین فرکانس دروغ رو ان شاءالله حالا سعی میشه که در برنامه آینده بیشتر دوستان بتونه حالا زحمت بکشن آماده کنن این تناقض‌ها و این دروغگوهایی که خودشون مرتکب میشن. و یکی از نشانه های انسان دروغگو این که زود فراموش میکنه، زیاد فراموشکار هست
دوست.
و یه جای مطلب میگن جای دیگه همون مطلب رو نقض میکنه. حالا یه وقتایی کارشناس دومیشون، یه وقت نه خود کارشناس یه مطلب میگه بعد دوباره همون مطلب رو نقض میکنه. این هم خوبه، جالبه که انسان
بسیار. خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی، خیلی بزرگواری فرمودید. خدا انشاءالله به شما عزت بده، سلامتی بده. از تک تک شما بیننده های عزیز و گرانقدر هم ممنون هستم، امشب برنامه ما رو همراهی فرمودید. خب شرمنده هستیم، تعدادی از عزیزان نامشون رو هم ثبت شده بود برای اینکه بخوایم باهاشون گفتگو داشته باشیم. جناب استاد هاشمی هم بعد از این برنامه شبکه دیگه ای برنامه زنده دارن و دیگه بیشتر از این نمیتونیم خدمتشون باشیم. از تک تک شما ممنون هستم، لطفا نظراتتون رو در خصوص برنامه امشب بفرمایید. برنامه بازپخش هم داره، دو تا بازپخش داره که عزیزان میتونن اگر نتونستن به صورت کامل برنامه ما رو ببینن، لطفا از اول برنامه به صورت کامل و دقیق ببینید. و چون اگر بخواید ناقص از وسط برنامه ما دیده باشید شاید خیلی دستتون مطالب کافی و وافی رو نگیره، اما اگر از اول ببینید تا آخر قطعا نکات خوبی دست شما رو خواهد گرفت. بازپخش برنامه براتون زیرنویس خواهد شد در طول برنامه های شبکه جهانی ولایت. در پناه از تعق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد و